رهبر جمهوری اسلامی در جمع بسیجیان اعتراضات اخیر مردم ایران را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک خواند و گفت بسیج اسیر پایبندهای رایج اداری نشود.
آقای خامنه‌ای در این سخنرانی همه این مجوزها رو به بسیج دادن و به نظر من هیچ دولتی، هیچ حاکمیتی چنین مجوزی رو به هیچ نهاد نظامی نباید بده. نه تنها بسیج در ایران، همین بسیج در کولومبیا هم اگر اختیارات مطلق بهش داده بشه تبدیل به نیروهای جنایتکار میشن و هر کدوم.
با پدر یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر گفتگو کرده ایم.
من 5 سال ابهای حق قضای باطل خدمت کردم. من تا اینا جواب من اینجوری دادن. اومدن مغز بچه همه گرفتن.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از رسیدن سن ابتلا به HIV بر اثر رابطه جنسی به 15 سال خبر داده است.
این نشون میده که مسئولین ما تا چه اندازه از واقعیت‌های روزمره زندگی اجتماعی جوان‌ها دور هستند. نشدن این کار در ایران یه لطمه و آسیب جدی هست که جوان‌های ما قربانیان اصلیش هستند.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو از جمله خبرهای ورزشی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان بسیج و بسیجیان گفت که اعتراضات اخیر که در پی افزایش 3 برابری قیمت بنزین اتفاق افتاده است یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک بود. او به نقش نیروی انتظامی بسیج و سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات اشاره کرد، اما بسیج را بزرگترین شبکه فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا دانست و گفت که تهدیدهای زیادی داریم که با ابتکار بسیج باید به فرصت بدل شوند. رادیو فردا در میزگردی که ساعتی پیش داشت با 2 تحلیلگر سیاسی گفتگو کرد، فرزانه روستایی در سوئد و آلان توفیقی در فرانسه، که نخست به این بخش پاسخ می‌دهند.
من از اظهار نظر ایشون و همچنین از اظهار نظر تکمیلی آقای روحانی هم بسیار نگران شدم و هم بسیار ترسیدم، چون این سخنرانی بعد از اینکه یک کمی فضا هم آرام شده و یک جورهایی حالا اینها کنترل در آوردن اوضاع، حاکی از اینه که یک دره بسیار عمیق و وحشتناکی بین این دو مسئول ایرانی و مردم وجود داره و با ادبیاتی که در پیش گرفتن بعید به نظر میرسه که این دره رو بشه پر کرد. و مشخصا میشه گفت که رهبر ایران و همچنین آقای ریاست جمهوری که در هر حال شخص دوم سوم کشور هستن، مشخصا رهبر ایران در مقابل مردم ایستاده، مشخص، شفاف و بدون تعارف، و این موضوع بسیار خطرناکیه با توجه به اینکه این بحران در کوتاه مدت پایان پیدا کرده و حتما ادامه پیدا میکنه به دلایل مختلف. اگر ایشون چنین ادبیاتی رو امروز اتخاذ کردن و باهاش مقابل مردم میستن و مردم رو خطاب قرار میدن و میگن که شما دشمن بودید، مزدور بودید، علیه کشور بودید، دوران بعدی قطعا میشه گفت که باید انتظار کشتارهای بسیار وحشتناکی رو انتظار داشت و این موضوعیه که واقعا منفی است و به همین دلیل باید نگران بود از نگرش این رهبران به این بحران.
آقای توفیقی، بزرگترین شبکه فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا صفاتیه که آیت الله علی خامنه‌ای برای بسیج برگزیده. دیدگاه شما در این باره چیست؟
البته آقای خامنه‌ای از این بزرگ نمایی ها تلاش برای اینکه بسیج رو به عنوان یک شبکه گسترده، بزرگترین شبکه گسترده در دنیا نشون بده، قبلا هم داشته، ولی به نظر من گویاترین تعریفی که بسیج داره یک حزب پادگانی است. ببینید، فقیهان حاکم بر ایران از روز اول تشکیل جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک سازمان چند منظوره بودند که اسمش هم گذاشتن بسیج مستضعفان، تا در خدمت اهداف ایدئولوژی ایدئولوژیکشون باشه. البته این سازمان در مقاطع مختلف کارکردهای متفاوتی داشته. در زمان جنگ 8 ساله با عراق عملا از این نیرو برای مقابله با نیروی زمینی عراق استفاده میشد و متاسفانه گاهی هم اگه لازم میشد برای روی مین رفتن. اما بعد از جنگ این سازمان رفته رفته تغییر ماهیت داد و امروز به عنوان اصلی ترین بازوی سیاسی دستگاه ولایت فقیه به حساب میاد که خب یه روز برای تغییر نتیجه انتخابات با گسیل این بسیجی ها به سمت یک کاندیدای خاص و یک روز دیگه مثل اتفاقاتی که در آبان خونین 98 شاهدش بودیم از این نیرو از بسیج برای سرکوب مردم استفاده میکنن. خب به هر حال نمیشه منکر توان سازماندهی جمهوری اسلامی در بسیج بود، اما با توجه به نقشی که مردم میتونن داشته باشن و اعتراضات مردمی، اگر به یک نقطه معینی برسه به نظر من هر چقدر هم این شبکه بزرگ باشه و آقای خامنه ای اون رو در واقع به عنوان بزرگترین در دنیا معرفی بکنه، باز هم نخواهد توانست در برابر موج گسترده اعتراضات مردمی کاری از دستش در بیاد.
آقای توفیقی، به این سوال میرسیم، با شما هم آغاز میکنیم که آیت الله خامنه ای در ادامه همین سخنانش از بسیج خواست تا در همه محله‌های کشور در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشند. او توصیه کرد که ارتباط خودشون رو با مساجد تقویت کنن و اسیر پابندهای رایج اداری نشن. آقای توفیقی، از دیدگاه شما آیا این رو باید به همان معنای آتش به اختیاری که رهبر جمهوری اسلامی پیشتر به اون اشاره کرده بود تعبیر کرد؟
بله، به نوعی بسیجیان و حالا نه فقط بسیجیان، طبقه هوادار حکومت عملا یک چک سفید امضا همواره در اختیارش بوده تحت عنوان آتش اختیاری که هر طوری که تشخیص داد عمل بکنه و متاسفانه نه تنها بازخواستی از مراجعی مثل مراجع قضایی و یا مراجع دیگر در مورد اونها انجام نمی شده، بلکه مورد تشویق حکومت هم قرار می گرفتن. البته نباید فراموش کرد که بسیج یک سازمان هستش که از فرماندهی سلسله مراتب و به هر حال یک ارگانیزاسیون خاصی برخوردار هستش که میشه گفت آتش به اختیار نیستن، اما به صورت کامل در اختیار ولی فقیه و خب طبیعتاً از طریق سپاه قرار داره که در هر نقطه‌ای که لازم شد از اونها استفاده بشه، یک روز به عنوان گوشت جلوی توپ و اگر هم لازم شد به عنوان نیروی سرکوب از اونها استفاده بشه.
خانم روستایی، دیدگاه شما در این باره چه است؟ اسیر پابندهای رایج اداری نشوند، آنچه که رهبر جمهوری اسلامی از بسیجیان میخواد.
یک نکته ای که طی اعتراضات اخیر خودش رو نشون داد این خبرهایی بود که جست گریخته از لایه‌های نیروهای انتظامی درج می‌کرد مبنی بر اینکه با مردم اعلام همبستگی می‌کردن یا می‌گفتن که مردم مقاومت کنن و ما طرفدار این سرکوبگران و باتون داران نیستیم. من فکر می‌کنم اظهارات امروز رهبر ایران برای این بود که هر گونه شک و تردیدی رو در همه لایه‌های بسیج از بین ببرن، مبنی بر این که در صورتی که اتفاق این رخداد تکرار شد در استفاده از حد اکثر خشونت، حد اکثر سرکوب، به هیچ عنوان تردیدی به خودشون راه ندن، حد اکثر خشونت رو علیه مردم انجام بدن، هیچ گونه نگرانی نداشته باشن از اینکه به سمت مردم شلیک کنن، هر تعدادی از نفرات مردم رو کشتن هیچ مسئولیتی متوجهشون نیست و عملا اونها از هفت آسمان، هفت زمین آسمان آزاد هستن برای اینکه برای پیروی از رهبر در واقع هر اقدامی رو انجام بدن. من فکر میکنم با توجه به سابقه ای که معمولا نیروهای شبه نظامی از خودشون باقی میذارن مثلا در لبنان یا در هر جای دیگری، شاید بشه گفت این یه جورهایی واقعا زمزمه جنگ داخلیه. وقتی که به نیروهای بسیج میگن که شما هیچ حد و مرزی ندارید، خودتون رو درگیر قانون و رتبه و تشکیلات نکنید، هر کاری که میخواید انجام بدید. ما بسیاری از کشورها شاهد بودیم وقتی که به نیروهای شبه نظامی در ترکیه، در اسپانیا، وقتی که به اینها اختیارات تام میدید، بعد اینها میرن آدم ربایی میکنن، آدم میکشن، بمب گذاری میکنن، خونه های تیمی تشکیل میدن و در واقع تبدیل به ابزار یک مافیاهای وحشتناک میشن. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی همه این مجوزها رو به بسیج دادن و به نظر من هیچ دولتی، هیچ حاکمیتی چنین مجوزی رو به هیچ نهاد نظامی نباید بده، نه تنها بسیج در ایران، همین بسیج در کولومبیا هم اگر اختیارات مطلق بهش داده بشه تبدیل به نیروهای جنایتکار میشن و هر کاری انجام میدن. به این لحاظ من فکر میکنم که اگر ایشون به این ترتیب مقابل مردم ایستادن و اگر این چنین میان در واقع همه اختیارات رو در اختیار بسیج قرار میدن و تأیید میکنن هر آن چه که اتفاق افتاد، من فکر میکنم که یک جورهای جامعه ایران و کشور ایران در معرض خطر بسیار جدی قرار داره، به دلیل اینکه بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی بسیار قابل با اهمیت ایجاد میکنه. اما بسیج دور بعد دیگه با کشتن 150 نفر 200 نفر موضوع رو ختم نخواهد کرد. اینها سری بعد توپ و تانک میزن تو خیابون و مردم رو درو آهنگ کرد. مجوزش عملا صادر شده و من باز یاد سرهنگ قذافی افتادم. برای این تحلیل کنیم اوضاع ایران رو، خیلی خوبه اگر ما اوضاع سوریه رو بررسی کنیم، اوضاع لیبی رو بررسی کنیم. من یادم سرهنگ قذافی در آخرین دوره سخنرانی‌هاش مردم رو مارمولک و کرم و مار مینامید، آدم‌های بیشور، نفهمه، بیابانگرد که هیچی نمی‌فهمن. مردم کشورش رو اینگونه توصیف می‌کرد، اما این باعث شد که شاکله کشور لیبی از هم بپاشه. من امیدوارم که مسئولین ایرانی فکر کنن به سرنوشت رهبرانی که همین یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال پیش در مناطق بسیار نزدیک ما از دایره قدرت خارج شدن و به سرنوشت‌های بسیار بسیار بد و شومی دچار شدن فکر کنن و در ادبیاتشون تجدید نظر کنن. و در مجموع میخوام بگم که بسیج میتواند برای مردم بسیار خطرناک باشه، هرچند که لایه‌های از بسیج مردم عادی هستن، جوانانی که شغل ندارن، کار ندارن، درآمد دارن، بهشون پیشنهاد داده میشه بیان یه دوره‌هایی رو ببینن، اونها هم میپذیرن. اما وقتی که در معرض شستشوی مردی قرار میگیرن و تعلیمات ویژه میبینن، اینها تبدیل به نیروهای سرکوبگر بسیار قدیم میشه. البته نیروهایی هم از پاکستان وجود داره، نیروهایی هم از عراق هشت و شعبی و یه معصومین و فاطمین هم از افغانستان هستن که در واقع اینها کمک‌های بسیج هستن در سرکوب‌های احتمالی آینده.
آقای توفیقی، شما با دیدگاه خانم روستایی موافق هستید؟
تا حدودی موافق هستم، به این مفهوم که ببینید آقای روحانی و همه رهبران جمهوری اسلامی عملاً به تبعیت از خود آقای خامنه‌ای به دنبال القای یک حس جنگ و ناامنی هستن. برای اونها، اینا دارن با آتش بازی میکنن، نمیخوان یک جنگ را بیفته چون از تبعاتش میترسن و نمیدانن چه خواهد شد، اما از ایجاد حس جنگ استقبال میکنن. به خاطر همین هم هستش که ما میبینیم که دارن قضایا رو تشبیه میکنن به یک جنگ. شما وقتی به ادبیات آقای خامنه‌ای نگاه میکنید، میگه که سرکوب معترضان رو پیروزی در جنگ به حساب میاره، یا آقای روحانی امروز که صحبت کرده میگه که بعد دشمنان به دنبال این هستن که ما رو درگیر یک جنگ داخلی بکنن و از این واژه مستقیما استفاده میکنه. به خاطر همین هم هست این تمایل چون در رهبران جمهوری اسلامی برای القای حس یک جنگ داخلی وجود داره، بسیاری از کارشناسان معتقدن که این حجم از تخریب و خشونت بعیده که کار مردم عادی باشه، چون این آقایون نیاز به ایجاد یک شرایط جنگی برای بستن فضا، سرکوب خشن و خونین دارن و خب شرایط جنگی میتونه این بهانه رو در اختیار اونها قرار بده که هر گونه که دلشون خواد برخورد بکنن. اعتراضات رو با هر حجمی از سرکوب شما نگاه بکنید، در تقریبا میشه گفت هیچ کدام از کشورهای منطقه اینگونه نبوده که در عرض مثلا یک هفته در یک اعتراض معمولی مسالمت‌آمیز 200 نفر آدم، و شاید هم بیشتر از 200 نفر، ما هنوز آمار رسمی و دقیق نداریم، کشته بشه. همه این شواهد نشون میده که این آقایون از تشبیه شرایط به جنگ داخلی یک کلاهی میخوان بدوزن برای حفظ نظام، که البته به نظر من این جواب نخواهد داد. چرا؟ چون مردم امروز از آگاهی بالایی برخوردارن و احتمال تقابل وجود داره.
الان که به بسیج و سپاه پرداختیم، اجازه بدید که این سوال رو ازتون بکنم قبل از اینکه به سوالات دیگر در مورد حسن روحانی و آیت الله خامنه ای بپردازیم. علیرضا عدیانی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، پیشتر گفته بود که تا ظهر یکشنبه ناجا تنها در صحنه بود، اما از ظهر یکشنبه بسیج و سپاه وارد صحنه شدند که از همون زمان هم آمار کشته شدگان به نظر میرسه که افزایش چشمگیری داشته. با توجه به بسته بودن اینترنت، خبرهای جست و گریخته در این رابطه است. اما از دیدگاه شما دو تحلیلگر، آیا ناجا نتوانست یا نخواست که روی جدی با تظاهر کنندگان داشته باشه؟ خانم روستایی، اجازه بدید که با شما شروع کنیم.
نه بحث نخواست هست، نه بحث نتوانست. مدیریت بحران‌های امنیتی مثل شورش‌های شهری یا قیام‌های اینچنینی به این صورتی خیلی طبیعه. اول حتی نیروی انتظامی، نیروی پلیس راهنمایی رانندگی رو می‌فرستن، یک ذره گذشت نیروی انتظامی رو می‌فرستن، ولی منطقاً وقتی که اوضاع رو نمیشه از کنترل خارج کرد و نیروی انتظامی مسلح است، ممکنه خل اصلاح بشه. نیروی انتظامی همیشه نرم‌تر است، همیشه با مردم نرم‌تر رفتار می‌کنه و احتمال اینکه به سقوط مردم ملحق بشن این ریسک وجود داره. و توی این سازماندهی همیشه بعد از یکی دو روز نیروهای خشن رو وارد میکنن و بعد از دو سه روز بعدش دوباره خشن‌ترین نیروها رو وارد میکنن. و من اعتقاد دارم با توجه به تجربه‌ای که سرکوب در کشورهای دیگه برای ما باقی مونده، اینها نیروهای سرکوبگرشون رو هنوز وارد نکردن، الان فقط باتون یگانه ویژه است و بعضی وقتا تق و توق میذارن، چند نفری میکشن، حالا توی یک هفته میشه 200 نفر. اینها یگانهایی رو دارن که مردم رو درو کنن، یگانهایی دارن که به هیچ کس رفت، هنوز شرایط وارد اون قضایا نشده، ولی اگر احساس کنن که واقعا جمهوری اسلامی اون میدان پاستور یا صدا و سیما اینها در معرض خطر قرار بگیره، برای حفظ اسلامی که در واقع برای اینها میلیارد میلیارد دلار پول نفت تولید میکنه، برای حفظ اون اسلام و اون جمهوری اسلامی و این ولایت فقیه و این شبکه مافیایی، اینها با هیچ کس تعارف نخواهند داشت. این یک سازماندهی بود که با نیروی انتظامی شروع میشه، اما بعداً با بسیج و سپاه و یگانه ویژه و هنوز نیروهای خاص وارد نشدن.
آقای توفیقی، اگر ممکنه شما هم به همین سوال پاسخ بدید، ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نتوانست یا نخواست که رویارویی شبیه به آنچه که بسیج و سپاه با تظاهر کنندگان داشتن داشته باشه؟
ببینید، در این که ناجا یعنی نیروهای ضد شورش آمودش دیدن برای مقابله با شورش‌های شهری، هیچ شکی وجود نداره. اما قضیه اینجاست که در جریان اتفاقات آبان خونی موضوع بسیار گسترده شد، یعنی یک شهر و دو شهر نبود. همین دیشب وزیر کشور در مصاحبه تلویزیونیش اعلام کرد که 27 استان کشور درگیر بوده از 31 استان. در تهران بیش از 100 نقطه اعتراضات درش وجود داشته و 5 استان شرایط ویژه داشته. ببینید، خب در یک چنین شرایطی اینها اصلا امکان نداره با نیروهای یگان ویژه که آموزش دیدن به طور مشخص برای کنترل تظاهرات ها و اعتراض ها و شورش های شهری بتوانند یک چنین حجم گسترده از اعتراض رو کنترل بکنن. از یک طرف این قضیه بوده و از طرف دیگه به نظر من بسیج و سپاه آمادگی بیشتری برای سرکوب های خونین دارن. چرا؟ چون اینها از آموزش‌های ایدئولوژیک هم در کنار آموزش‌های نظامی و سرکوب شورش‌های شهری برخوردار هستند. برای بخشی از بدنه بسیج و حتی سپاه نوعی شستشوی مغزی صورت گرفته که هموطنان خودشون رو، مردم معترض خودشون رو که ممکنه فامیل خودشون در داخل اونها باشه، اقوام نزدیکشون داخل اونها باشه، اونها رو به شکل دشمن ببینن و کشتن اونها رو نوعی امتیاز و پاداش اخروی برای خودشون به حساب بیارن. گرچه این در تمام اجزای جمهوری اسلامی هست، ولی به نظر من یک چنین آمادگی و یک چنین نگرشی برای سرکوب بیشتر در سپاه و بسیج وجود داره. به طور خلاصه این نگاه ایدئولوژیک و گستردگی اعتراضات آبان ماه امسال باعث شد که به هیچ وجه نیروی انتظامی به تنهایی از عهده کار بر نیاد و بلافاصله یا حالا یک روز بعدش مجبور شدن که از سپاه و بسیج هم استفاده بکنن.
و اما آیت الله خامنه ای تظاهرات حکومتی روز دوشنبه رو از هر حرکت میدانی بالاتر و مهمتر خوند، اما حسن روحانی هم به اون اشاره کرد و اون رو باعث عقب نشینی اونهایی که آیت الله خامنه ای استکبار جهانی میخوند نامید و گفت که در مقابل اعتراضات گسترده شهروندان صداشون بند میاد و ساکت میشن. از دیدگاه شما حالا در مقابل اعتراضات گسترده اخیر تجمع حکومتی روز دوشنبه تا چه اندازه چشمگیر بوده و چقدر تاثیر داشته؟ بفرمایید خانم رستایی.
اظهار نظر آقای روحانی رو به این حساب میذارم که ایشون به تنظیمات کارخونه برگشتن. ایشون یک کاراکتر امنیتی و مشارکت در جریان‌های سرکوبگری داشتن که حالا دیگه تعارف رو گذاشتن کنار. دوره ریاست جمهوری ایشون به اتمام رسیده، هر کاری که لازم بوده انجام دادن، دیگه به سپاه گیر نخواهند داد. دیگه دوران ریاست جمهوری چون تموم شده، ایشون وصل به کور شدن. حالا دیگه بدون واسطه با سپاهی‌ها و امنیتی‌ها به عبارتی نرد عشق میبازن و ایشون قرار مشخصا مقابل مردم بیستن. یه دلیلی که این مواضع اخیر رو گرفتن در حالی که هفته پیش به سپاه حمله کرده بودن میتونه این باشه. بحث این که میتوانن نیروهای رو بسیج کنن، تجربه نشون داده اون مجموعه ای که در اصفهان اینا به راه انداختن همون وسط تظاهرات به حمایت از دولت و محکوم کردن تظاهر کنندگان، مجموعه طلبه های سیاه پوست رو که یک تصویر مضحکی رو ایجاد کرده بود، اون تصویری رو هم که در تهران و در صدا و سیما نشونده، معمولا اون تصاویر و اون فیلم ها همراه با دروغگوییه. اونها تعدادی از خانواده های نیروهای انتظامی، نیروهای نمیدونم امنیتیشون، سپاه و سربازان رو جمع میکنن و دیگه جمهوری اسلامی انقدر بیتوان نیست که نتونه مثلا 30-40 هزار نفر جمع کنه تو خیابون عکسشون رو بگیره. اما این مشکل رو حل نمیکنه. حتی اگر بتوانند نیروهای یکمی بیشتر رو حتی در خیابون‌ها بسیج کنند که عکس آقای خامنه‌ای و عکس روحانی رو در دست بگیرن و شعار بدن، اصلا از این بحران رو تعقیب نمی‌کنه و ما باید منتظر بحران‌های بعدی باشیم و متاسفانه حتما عاقبت خوبی نخواهد داشت.
و شما آقای توفیقی؟
ببینید، به هر حال حکومت فعلا از توان بسیج طبقه هوادار خودش برخورداره. البته این تجمعات به معنای حمایت بیچون و چرا از همه رفتارهای حکومت نیست و نباید فراموش بکنیم که حکومت از این کارنوال ها فقط میخواد مشروعیت زیر سوال رفتش رو بازسازی بکنه. عمده شرکت کننده ها در این راهپیمایی ها هم یا به دنبال کسب موقعیت و شرایط بهتر کاری هستن و یا از قبل یک مزایایی بابت شرکتشون دریافت کردن. همچنین ما شاهد هستیم، همینطور که خانم روستایی هم اشاره کردن، حکومت برای نشون دادن انبوه مردم از روش های مثل استفاده از دانش آموزان با تعطیل کردن مدرسه ها و یا همینطور احتساب ساعت کاری کارمندا بهره میگیره که خب حالا تازگی ها هم شاهد حضور اتباع خارجی هستیم. بنابراین به طور خلاصه اگر منظور حاکمیت از این راهپیمایی ها اعلام موفقیت خودشه با انبوه جمعیت، به نظر من این در این کار موفق نیستش. اما اگر منظورش ترمیم شکاف عمیقی هستش که میان مردم و حاکمیت به وجود اومده و میخواد با این کارها اون رو پر بکنه، به نظر من نمیشه گفت حکومت با این راهپیمایی ها موفق شده، به خاطر اینکه این راهپیمایی ها فقط نشان دادن انبوه مردم هستش و چه بسا در روز مبادا نتونن به کمک.
از آلان توفیقی آخرین نفر میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و پیش از اون هم همراه بودیم با فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد. هر دوی این دو تحلیلگران در یک میزه گرد با رادیو فردا شرکت کرده بودند که شنونده اون بودید. اما عزیزان بریم و با تحلیل و پیام های شما آشنا بشیم.
یه پیام دارم برای شیخ حسن روحانی. تو که میگی عده شورشی ها به قول خودت اینایی که اعتراض کردن خیلی اندک بود، پس چرا حدود 7000 نفر رو دستگیر کردید؟ خجالت نمی کشید این همه دروغ به مردم میگید؟ قسم حضرت عباس و دوم خروس و حسن کلیتساز، خجالت بکش.
آقای دادستان کل در بازدید از پشاپویه با اسرا عوض آن که از آنان عذرخواهی کند، بدون هیچ دلیلی آنها را متهم و تهدید به اشد مجازات می کند. به راستی که قوه قضاییه ایران از همان روز اول تشکیل به دستگاهی برای سرکوب، شکنجه و قتل مخالفین نظام بدل شد و این رویه تا به امروز همچنان ادامه دارد. دستگیری پله‌ای افراد در خیابان و یورش شبانه به خانه ها عملا گروگانگیری و آدم ربایی محسوب می شود.
پنجشنبه 7 آذر برابر با 28 نوامبر اولین سالگرد درگذشت طنز پرداز بزرگ معاصر ایران آقای مرحوم علیرضا رضایی، به قول خود اون مرحوم، مرجع تردید مسلمانان جهان را به خانواده گرامیشون در ایران، کارکنان رادیو فردا و همچنین ملت بزرگ ایران تسلیت میگیم. روح شاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، پسری 27 ساله که در جریان اعتراضات اخیر کشته شد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پسرش روز شنبه 25 آبان ماه در مهر شهر کرج به ضربه گلوله کشته شد. پدر پویا بختیاری میگوید که 5 سال در جبهه ها جنگیده است، در جواب مغز پسرش را هدف گرفتند. از او بشنویم.
بله، رزاد شده 71 بود و در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج دختوب راه پیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد. پس بین رفت. اونجوری که مادر صحبت میکنه میگه من یک لحظه دیدم که یه آقای برداشتن خدمت از کن جمعیت دارن میارن. بعد متوجه شدم که از لباس شناختم، فکر دیدم که پویاست. بعد گفتم دخترم با زوراکه مایی رو دخترم با مادرش که مردم کمک میکنن میذارن تو ماشین میبرن بیمارستان، بیمارستان قائم کرج. بعد اونجا دیگه البته ایشون تا برسونن بیمارستان چون مغزش کلا متلاشی شده بود دیگه، بعد از بین رفته بود عمرش رو به شما. برای گرفتن جنازه‌اش حدوداً 48 ساعت طول کشید. روز 26 به حساب آبان ماه رفتیم به سکینه کرج، صبح ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تو به سکینه بودیم. نماینده داستان اومدن گفتن که برن همه کسانی که اومده بودن، بعد ما بهتون اطلاع میدیم. فرداش که من دیدم اطلاع ندادم، باز شدم خودم بلند شدم رفتم دادستانی. ما هم با آقای دادستان ملاقات کردیم. آقای دادستان قول داد که من خدمت از کنم تا 1 ساعت دیگه صحبت میکنم بهتون میگم زنگ بزن. بعد از 1 ساعت به من تماس گرفت کنم، من رفتم جنازه رو تحویل گرفتم. 28 دوانم تشریش کرد. تو برگزاری مراسم مشکل نداشت. بیمارستان ما خیلی کمک کردن که عادتش تا صبح بیمارستان بودیم. صبح خدمت رو عرض کنم که جواز دفنش رو صادر کردن. بعد ما رفتیم به سکینه، منتها اونجا پزشک قانونی تحویل ما ندادن اون روز. که روز بعد عرض کردم خدمتون، رفتیم زنگ زدن و من رفتم دادستانی، بعد گفتم برید تحویل بگیر. 28 هم تشریش کردیم. مادرش که الان اصلا همه چیزی از دست داده، چون زمانی که پویای مرزبین رفته خدمت هست کن، خب دیده که مغز بچهش متلاشی شده. بچه که 27 سال زحمتش کشیده، بزرگش کرده، باید امروز دستش بگیره، جونش گرفتن. رفته بود بچه من چیکار کنه؟ بچه من خدمت هست کن میگه چرا بنزین گرم شده؟ مردم نمیتونن زندگی کنن، سخته براشون. من افتخار میکنم پسر من خدمت از کن در راهی رفته برای آزادی مملکت، برای اینکه ملت ما خدمت از کن آزاد باشن، بتونن درست زندگی بکنن. الان واقعا زندگی کردن خیلی مشکل شد تو مملکت ما، هیچی نیست. من خودم کاسبم، باورت الان چهار ماه پنج ماهه نتونستم هیچی کاسبی بکنم، همه چی به هم ریخته. آخه این که نمیشه که. اصلا فکر مردم نیست. من 100% افتخار میکنم. من افتخار میکنم با آگاهی تمام. بچه من اهل مطالعه بود، خدمت رو از کنم، یه دانشمند و تمام معنا بود، عاشق ایران، عاشق تاریخ ایران. ما ایل بختیاری است. بختیاری در طول تاریخ در کنار خدمت از کنم ملت، برای این ملت مبارزه کردم. به خدا الان دلم براش تنگ شده، یعنی هر لحظه ایشونو جلو چشم میبینم، با وجود این که دیدم مغزش متلاشی شده ولی باور نمیکنم که از بین رفت. من خانم، من برای این سیستم خیلی زحمت کشیدم. تجربه من 5 سال ابهای حق قضای باطل خدمت کردم. من تا اینا خدمت از کنم که جواب من اینجوری دادن، اومدن مغز بچه‌ام گرفتن.
از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری 27 ساله‌ای میشنیدیم که در جریان اعتراضات روز شنبه در مهشهر کرج به ضرب گلوله کشته شد. 5 تن از برندگان جایزه نوبل صلح خواستار پایان دادن به بازداشت و کشتار معترضان و رفع محدودیت اینترنت در ایران شدند. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز و اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا از اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا هم از آنچه برخورد خشونت‌بار حکومت جمهوری اسلامی با معترضان نامید انتقاد کرد. روزبه بلحری از رادیو فردا.
5 برنده جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی، توکل کرمان و جودی ویلیامز در بیانیه‌ای عمیقاً از آنچه سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران نامیدند ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، آنها با محکوم کردن برخورد حکومت با معترضان از جمهوری اسلامی خواستند حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را مطابق قانون اساسی ایران و قانون بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت بشناسد. 5 برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به حمایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از برخورد با معترضان افزودند که او راه را برای سرکوب بیشتر نیروهای امنیتی و پلیس هموار کرد. آنها از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر اتحادیه اروپا، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و کشورهایی که پیوندهای سیاسی و اقتصادی با ایران دارند خواستند همبستگیشان را با مردم ایران ابراز کنند، خشونت‌های دولت ایران علیه شهروندان خود را محکوم کنند و خواستار پایان سانسور و رفع محدودیت در دسترسی به اطلاعات شوند. شیرین عبادی:
بیانیه‌ای که من و همکاران نوبلیست من امضا کردیم در حقیقت بازتاب خواستهای مردم ایرانه که در درجه اول پایان دادن به سرکوب و ارعاب مردم و اینکه مردم بایستی دسترسی به اطلاع رسانی آزاد داشته باشند و حکومت بایستی به حرف مردم گوش کنه. در حقیقت خواسته ما نوبلیست ها همان خواسته مردم ایرانه که در خیابان‌ها اون رو عنوان کردند و به خاطرش متاسفانه کشته و زخمی شدند. بیانیه‌هایی که در سطح بین‌المللی صادر میشه و یا اظهار نظرهای بین‌المللی مانند اظهار نظر کمیسر عالی حقوق بشر که در این زمینه صحبت کرده بود، اینها تأثیرگذار است در اخلاق و روش بین المللی. از این پس حکومت ها بایستی بدانند موقع امضای قراردادها، موقع مذاکرات و یا هر بدبستان سیاسی دیگر باید متوجه باشند که جمهوری اسلامی در داخل مردم رو چطور سرکوب میکنه و این مردم خواهان تغییر روش حکومت هستند. در بدبستان های سیاسی امیدواریم به این بیانیه ها و اظهار نظرهای بین‌المللی توجه بشود.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران بخش‌های فارسی زبان رسانه‌های جهانی و روزنامه‌نگاران مستقل در خارج از کشور و خانواده‌هایشان در ایران را محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز همچنین با اشاره به توییت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا و اینکه او به گفته این سازمان با بهره‌مندی از مسئولیت دیپلماتیک اتهام‌های نهادهای امنیتی ایران را با همان لحن و بیان علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به کار می‌گیرد، از مقامات بریتانیا خواست به این اقدام‌های تهدیدکننده و خطرناک برای آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران توجه کنند. از سوی دیگر میشل استان استریت دبیر کل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا گفت مقام‌های ایران از تاکتیک‌های به توصیف او ظالمانه برای ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند. او با اشاره به فشار بر روی خانواده‌های روزنامه‌نگاران خارج از کشور در ایران افزود به آنها گفته شده که این روزنامه‌نگاران با خطر بازگرداندن با اجبار فیزیکی از بریتانیا روبرو می‌شوند. دبیر کل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا خواستار توقف این آزار و اذیت ظالمانه شد. کمپین حقوق بشر در ایران هم با اشاره به احضار، تهدید و فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران در سال‌های اخیر نوشت که این موضوع به یک روند در وزارت اطلاعات ایران تبدیل شده است. در همین حال هادی قائمی سخنگوی این کمپین اشاره می‌کند که روزنامه‌نگاران داخل ایران هم برای پوشش ندادن اخبار تظاهرات تحت فشار قرار داشتند.
از اولین شروع اجتماعات و تظاهرات می‌دونیم که اینترنت کلاً در ایران قطع شد، ولی ما با اندک روزنامه‌نگارانی که می‌تونستیم تماس داشته باشیم همون روزهای اول به ما می‌گفتند که نه تنها خودشون هیچ خبری ندارند و حق پوشش اینها رو ندارند، حتی اجازه توییت ندارند، کلا خودشون کاملا بی خبر بودن. حالا به طور رسمی ما بخشنامه های رو چاپ کردیم به طور مستقیم از وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد به روزنامه نگاران و تحقیقاتمون نشون میده که حتی قبل از اعلام تصمیم گرانی بنزین جلساتی با سردبیران و اهالی رسانه برگزار شده بوده که از اونها خواسته شده بوده که کلا اصلا اونها رو پوشش ندن و آنچه که خودشون راهنمایی ادعا میکنن اگر انجام بشه جرم هست و کلن دست روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه رو کاملا بستن و گفتن شما فقط میتونید اخبار رسمی که خود مقامات میدن رو چاپ کنید.
در این حال مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به تظاهرات در ایران گفت جمهوری اسلامی به توصیف او با خشونت اعتراض‌ها را سرکوب کرد. تظاهرات روز 24 آبان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، اما به سرعت سمت و سوی سیاسی گرفت. به گفته یه سازمان عفو بین‌الملل بیش از 140 تن در جریان تظاهرات کشته شدند و احتمال دارد شمار کشته شدگان بیش از این تعداد باشد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در رسانه روز جهانی مبارزه با HIV و ایدز که یک شنبه هفته آینده است، مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا بر اهمیت و نیاز مبرم به اطلاع رسانی درباره HIV گفته و اینکه همه و به ویژه جوانان باید رابطه جنسی امن را بشناسند و افزوده که سن ابتلا به HIV بر اثر رابطه جنسی اکنون به 15 سال رسیده است. سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه:
ما اگر به کارهای میدانی که بر روی جوانهای دبیرستانی و دانشجو انجام شده برگردیم در سالهای اخیر، به خصوص در آنچه که مربوط به رابطه جنسی و یا نگاهی که به رابطه جنسی جوانها در ایران دارن، این نکته مهم در این تحقیقات دیده میشه که اولا سن این روابط، آغاز این روابط در سطوح مختلف در ایران شبیه کشورهای دیگه دنیاست، یعنی از همون ابتدای بلوغ از حوالی 14-15 سالگی این رفتارها شروع میشه، و دوم اینه که جوانهای ما آموزش بسیار کمی در این حوزه دارن، دانششون بسیار محدوده و در محیطهای خانواده یا مدرسه در مورد چنین مسئله حرف زده نمیشه، یعنی این کم دانش بودن و ندانستن در باره مسائل جنسی در ایران برمیگرده هم به سکوتی که در خانواده در این مورد وجود داره و هم به سکوتی که در نظام آموزشی در مدرسه و همینطور در رسانه ها. این نشون میده که مسئولین ما تا چه اندازه از واقعیت های روزمره زندگی اجتماعی جوان ها دور هستند و خیال میکنن که چون جوان ها باید دیرتر رابطه جنسی رو شروع بکنن، جوان ها هم حرف اونها رو گوش میکنن و منتظر میمونن تا 18-19 سالگی، تا زمانی که اولین رفتارهای جنسیشون شروع بشه. این اشتباه بزرگ باعث شده که در ایران هیچ نوع حساسیت و هوشیاری در سطح جمعی، جامعه مدنی، مدرسه، خانواده در مورد اهمیت این آموزش ها به خصوص از سنین کم برای جوان ها وجود نداشته باشه.
آقای پیوندی، مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفته که موضوعات باید به کودکان آموزش داده بشه، اما در کشور ما تصور میشه که آموزش رابطه جنسی امن به معنای تشویق به رابطه جنسی، و این نتیجهش این شده که به گفته او جوانان 15 تا 20 ساله مبتلا به HIV میشن و به ما مراجعه میکنن. ضمن این که میگه این آموزش ها به هیچ وجه ممنوعیت دینی ندارن، بلکه خط قرمز افرادی هستن که نگاه منفی دارن و مانع از اطلاع رسانی میشن و این به جوانها آسیب میزنه. دیدگاه شما درباره این مسئله چه هست؟
من فکر کنم این تحلیل بسیار دقیق و علمی هست و اون چی که ایشون گفتن در مورد اهمیت این آموزش و اهمیت شناخت علمی که جوانها باید پیدا بکنن چیزیست که در همه کشورهای دنیا امروز بهش اذعان دارن همه و موضوعیه که کاملا به یه امر بدیهی تبدیل شده، ولی در ایران در گذشته وقتی که چنین ابتکارات شروع شد در مدارس، دولت‌های بعدی این رو دنبال نکردند و حتی باهاش به مقابله برخواستند و این خلأ آموزشی که در این حوزه وجود داره یکی از مشکلات مهم جوانهای ما در این حوزه است. توجه بکنید که مسئله اصلی برای جوانها و در رابطه با جوانها اینه که اونها یه شناخت علمی دقیق همه جانبه درباره رابطه جنسی و خطراتی که میتونه یه رابطه جنسی حفاظت نشده یا غیر محتاطانه داشته باشه، در واقع باید این آگاهی پیدا بشه و این آگاهی را جایی میتونه به بچه ها بده که خودش اولا میدونه این موضوع رو، یعنی یک موقعیتی هست، افرادی هستن که این اطلاعات علمی رو دارن و بعدم از یک مشروعیت برخورداره. بنابراین تنها جایی که میتونه به طور واقعی این آموزش علمی رو به بده مدرسه، کتاب‌های درسی، متخصصین این امر هستن که باید برن سر کلاس‌های درس و با بچه‌ها حرف بزنن و این تجربه که در بقیه کشورهای دنیا هم وجود داره، برای اینکه این مشروعیت علمی آکادمیک که مدرسه باعث میشه که نگاه بچه‌ها و باور بچه‌ها این نوع آموزش‌ها تأثیر بذاره، هرچند که خانواده و رسانه‌ها میتونن بازیگران مفیدی باشن، ولی آموزش در بُعد اصلیش باید در نظام آموزشی داده بشه به خاطر موقعیت نظام آموزشی و رابطه‌ای که نظام آموزشی با بخش بزرگی از جوان‌ها داره در سال‌های طولانی، و نشدن این کار در ایران یه لطمه و آسیب جدی هست که جوان‌های ما قربانیان اصلیش هستن.
از سعید پیوندی کارشناس آموزشی در فرانسه میشنیدیم. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان، بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
در پی به تعویق انداختن مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی از سوی اتحادیه جهانی کشتی به علت حوادث اخیر ایران، تیم کشتی فرنگی کوبا که پیشاپیش و زودتر به تهران آمده توریست شده است. این مسابقات قرار بود امروز پنجشنبه با شرکت 7 کشور خارجی و ایران برگزار شود. فدراسیون کشتی هم به گفته حسن رنگرز سخنگوی این فدراسیون منتظر اعلام تاریخ جدید برگزاری جام جهانی از سوی اتحادیه جهانی است. به گزارش ایسنا، کشتیگیران کوبایی روز چهارشنبه از کاخ گلستان و بازار تهران دیدن کردند و همچنین در برنامه‌های فرهنگی و تفریحی شرکت کردند. بعد از ناآرامی‌ها و حوادث اخیر ایران، حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها به خصوص فوتبال کاهش چشمگیری داشته و برخی استادیوم‌ها تقریباً خالی است. هفته 12 لیگ برتر امروز پنجشنبه با یک مسابقه آغاز می‌شود و ماشین‌سازی در تبریز میزبان سایپای تهران است. از همین رو رسول خطیبی سرمربی تیم ماشین‌سازی در نشست خبری پیش از مسابقه از هواداران تیمش درخواست کرد به ورزشگاه بروند.
و امیدوارم که هواداران اینا رو ببینیم چون بچه‌ها رو حمایت می‌کنن و قطعاً با اومدنشون توی استادیوم و با حمایت‌هاشون قطعاً بازیکن‌ها رو به مظاهره خواهند گرفت و بیشتر. امیدوارم که فردا هواداران این تیم رو حتماً ببینند.
در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، ماشین‌سازی 10 است و سایپا 13. و هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تا ساعتی دیگر با برگزاری 8 مسابقه در مرحله گروهی پایان می‌یابد. نتایج 2 بازی تاکنون مشخص شده. زنیت سن پترزبورگ روسیه با حضور 83 دقیقه سردار آزمون با 2 گل لیون فرانسه را برده و دیدار والنسیا و چلسی هم در اسپانیا 2-2 مساوی شده. سه‌شنبه شب نیز 8 مسابقه برگزار شد. یکی از مهمترین دیدارها بازی رئال مادرید و پاریس سن ژرمن بود در مادرید و در برابر بیش از 75,000 تماشاگر در ورزشگاه سانتیاگو برنابو. به گزارش شبکه TNT، رئال مادرید تا دقیقه 80 بازی با دو گلی که کریم بنزما بازیکن فرانسوی برای رئال زد برنده مسابقه بود. رئال مادرید اما نتوانست این دو گل کریم بنزما را حفظ کند و پاریس سن ژرمن ظرف دو دقیقه با گل‌های امباپه فرانسوی و پابلو سارابیای اسپانیایی دروازه رئال مادرید را باز کرد و مسابقه 2-2 مساوی شد. با وجود این رئال با 8 امتیاز پشت سر پاریس سن ژرمن 13 امتیازی انتخابش برای مرحله حذفی لیگ قهرمانان قطعی است. تیم‌های بایر مونیخ، تاتنهام، منچستر سیتی و یوونتوس هم جواز ورود به مرحله حذفی را پیشاپیش دریافت کردند.
از حبیب روشنزاده می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. خدا نگهدار تک تک شما. راستی، بمونید و برنامه صحنه رو پس از این مجله بشنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره تأثیر اتفاقات اخیر بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری به ویژه بر سینمای ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اتفاقات اخیر در سرکوب اعتراض‌های ایران همچنان فضای فرهنگی و هنری را متأثر کرده است و جدا از کاهش تعداد تماشاگران محصولات فرهنگی، از حجم اخبار و اظهار نظرهای چهره‌های فرهنگی و هنری در رسانه‌ها هم کاسته است. هفته گذشته با وجود بازگشت سینماها و تئاترها به روال عادی فعالیت، وضعیت فروش فیلم‌ها و نمایش‌ها همچنان روندی کاهشی را نشان داد. در همین حال روند لغو برخی برنامه‌های فرهنگی ادامه پیدا کرد. از برگزاری برنامه‌هایی چون اکران‌های مردمی فیلم‌های در حال نمایش کاسته شده است و برگزاری جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی نیز به تأخیر افتاد. در این میان شورای صنفی نمایش، نهاد برنامه ریز و ناظر بر اکران سینماها از تمدید زمان اکران فیلمها به دلیل اتفاقات اخیر خبر داده است. هرچند این تصمیم به گفته فرزاد مؤتمن، کارگردان یکی از فیلمهای در حال نمایش فعلی، تأثیر چندانی بر فروش فیلمها و ترغیب مردم به سینما رفتن نخواهد داشت. آقای مؤتمن که فیلمش با نام چشم و گوش بسته بر پرده سینما هاست، به خبرگزاری ایسنا گفته است که به دلیل شوک اقتصادی که به جامعه وارد شده، بعید می‌داند فعلا کسی میل رفتن به سینما داشته باشد. آقای مؤتمن که سابقه ساخت فیلم‌هایی چون شب‌های روشن و باج‌خور را دارد، گفته است به دنبال اتفاقات اخیر جامعه تا مدتی طولانی دچار افسردگی خواهد بود و این موضوع هم اکران فعلی و هم اکران بعدی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. فیلم تازه آقای مؤتمن با بازی امین حیایی و بهرام افشاری حال و هوایی طنزآمیز دارد و تاکنون به فروشی در حدود 3 میلیارد تومان رسیده است.
این پرونده کیس خیلی پیچیده‌ایه.
یکیشون نمیشنوه،
اون یکم نمیبینه.
واقعا کوری؟
آره بابا کورم. چند بار بگم مگه کری؟
آره کرم.
چقدر خوشحالم میبینمه.
بچسب من.
مالیه. فکر نکنم ظرفیت جبه به این بزرگی رو داشته باشیم.
بابا هم شوخی داریم؟
در کنار تأثیر سرکوب‌های اخیر، وضعیت خاص پیش آمده برای اتصال به اینترنت از دیگر عوامل مهم کاهش فروش فیلم‌ها اعلام شده است. تهیه کننده فیلم سمفونی نهم، یکی دیگر از فیلم‌های در حال نمایش، درباره کاهش فروش فیلم‌ها گفته است مردم آنقدر روحیه ندارند که به تماشای فیلم بروند، چرا که به گفته او اولویت‌های دیگری دارند و دچار یک به هم ریختگی ذهنی شدند. فیلم سمفونی نهم ساخته محمد رضا هنرمند از فیلمسازان فعال سینمای بعد از انقلاب ایران است. انتشار تصاویری از یک سکانس این فیلم در فضای مجازی که آدولف هیتلر و دوست دخترش را نشان می‌دهد باعث ایجاد حاشیه‌هایی برای این فیلم شده است و هفته گذشته کارگردانش با انتشار نامه‌ای از توقف اکران این فیلم در شهر قم انتقاد کرد. سمفونی نهم فضایی فانتزی دارد و در آن برخی شخصیت‌های تاریخی حضور دارند. حمید فرخ‌نژاد، ساره بیات، محمد رضا فروتن و پژمان بازقی از بازیگران این فیلم هستند.
بیا جلو نینی، من لیبلینگ. جونم رو به لبم رسونده مرد که آشغال.
شما کجا داریم؟
تنها نمیرم، با هم میریم.
با هم؟ ببینید مثل که سوء تفاهم شده خانم برام، من بعد تو
بهم بگو ایوا، اینجوری بیشتر ازت خوشم میاد.
آخه شما کلن در مورد من دارین اشتباه میکنید، ماها اصولا نسبت به شما احساسی نداریم.
کی هستی؟
همه چیز گذر خواهد کرد، جهان نابود خواهد شد، اما سمفونی نهم
پر تماشاگرترین فیلم این روزها مانند روزهای قبل از اعتراضات کمدی مطرب است. فیلمی طنزآمیز با بازی پرویز پرستویی به نقش خواننده‌ای که با وقوع انقلاب سال 57 زندگیش دستخوش تغییرات می شود. فروش این فیلم از زمان وقوع اعتراضها کاهشی 50% را نشان می دهد. مصطفی کیایی کارگردان این فیلم سابقه ساخت فیلم های چون ضد گلوله، خط ویژه و چهارراه استانبول را دارد. مجموعه فروش این فیلم به 12 میلیارد تومان رسیده است.
چلو میخوایم امشب این سالانو منفجر کنیم. میشه وقتی فرادو اتفاق خوبی برام میفته همه چیز به هم میره.
مطرب
چرا فکر میکنی همه آدم ها شب تا صبح دارن البته میکنن؟
تو خودت جوانی ها شب تا صبح چیکار میکردی؟
میرم تو اتاق درو رو میبندن، پنجره رو میبندن، پرده رو
خانه پدری. فیلمی که برای سومین بار اندکی پیش از وقوع اعتراضهای اخیر رفع توقیف شد و اجازه پیدا کرد با محدودیت سنی در چند سینمای تهران به نمایش درآید، متأثر از شرایط اخیر شاهد کاهش تماشاگرانش بود. اما کاهش تماشاگر این فیلم در مقایسه با فیلمهای دیگر با در نظر گرفتن تعداد سینماهای نمایش دهندهش کمتر بود. این فیلم کیانوش عیاری روایتی از تأثیر قتل ناموسی دختری جوان بر چند نسل از یک خانواده ایرانی را ارائه می کند. نزدیک به 10 سال از ساخت این فیلم می گذرد و برای آنکه برای سومین بار رفع توقیف شود باز هم تغییراتی را به خود دید. 1,200,000,000 تومان مجموعه فروش این فیلم تا کنون بوده است.
بودو که نفس افتادم در شکل در با سخار دارم خواهد بخواهد ندارم باید در با مونده رو باش
کنم. گنجو.
از دیگر اتفاقات یک هفته گذشته سینما ایران اعلام عدم شرکت فیلم‌های تازه داریوش مهرجویی، شهرام مکری و حسن فتی از فیلمسازان شناخته شده در دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر بود.
سینمای جهان.
قسمت دوم انیمیشن منجمد که به نام فروزن در دنیا شناخته می شود بیش از پیشبینی ها فروش کرد و توانست به رقم فروش بسیار خوب 350 میلیون دلار برسد. این میزان فروش بهترین فروش افتتاحیه را برای یک فیلم انیمیشن ثبت کرد. قسمت نخست انیمیشن منجمد سال 2013 اکران شد و در افتتاحیه 93 میلیون دلار فروش داشت و در نهایت با فروش 1,270,000,000 دلاری تبدیل به یکی از موفق‌ترین انیمیشن‌های تاریخ شد. کریستن بل و ایدینا منزل در منجمد 2 نقش‌های محبوب قبلی شاهزاده خانم آنا و ملکه السا را تکرار کردند. آنها این بار راهی یک سفر جدید می‌شوند که بسیار دور از سرزمین مادری آنهاست.
I think I woke the magical spirits of the enchanted forest.
Okay, that's definitely not what I thought you were going to say.
Hang on! We can do this.
Promise me we do this together, okay?
I promise.
Frozen 2. Rated PG. اکشن اتومبیل سواری فورد در برابر فراری به کارگردانی جیمز منگول در دومین هفته اکران 16 میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه در رده دوم جدول قرار گرفت، مجموعه فروش داخلیش را به رقم 58 میلیون دلار رساند. این فیلم زندگی نامه‌ای با بازی مت دیمن و کریستیان بیل روایتی از یک گروه مهندس و طراحان آمریکایی است که مأموریت پیدا می‌کنند مدل تازه‌ای از خودروی فورد را برای رقابت با فراری طراحی کنند.
Mr. Ford, Ferrari has a message for you, sir.
What did he say?
He said Ford makes ugly little cars in an ugly factory. And he called you fat, sir.
در همین حال فیلم زندگی نامه‌ای یک روز زیبا در محله با بازی تام هنگس در اولین هفته اکران با 13.5 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول قرار گرفت. تام هنگس در این فیلم نقش فرد راجرز، چهره معروف تلویزیونی و ستاره مجموعه برنامه‌های کودکانه آمریکا را بازی کرده است.
We're doing an issue on inspirational people.
Who?
Mr. Rogers.
Hello, neighbor.
فیلم رقص یا مرگ ساخته روزبه کابلی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن هلند، شامگاه دوشنبه هفته گذشته برنده بخش برنامه هنرهای جایزه بین‌المللی امی شد. فیلم رقص یا مرگ به زندگی یک جوان هنرمند سوری می‌پردازد که به رغم جنگ و مخالفت خانواده به رقص باله ادامه داد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام